پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مولوی عبدالحمید با انتقاد از سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تحریم به نفت آقازاده ها بوده نه ملت. تشکل صنفی فرهنگیان از جانباختن یک معلم در سیستان و بلوچستان در پی سوء قصد به او خبر داد. و برادر سپیده قلیان از محکومیت خواهرش به 2 سال زندان خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های این هفته خود از سیاست‌های جمهوری اسلامی که به تحریم‌ها انجامید انتقاد کرد و پرسید مگر هسته‌ای چقدر ارزش داشت که کشور را به اینجا کشاندید. او همچنین با اشاره به تبلیغاتی که میگوید تحریم نعمت بود گفت تحریم به نفع آقازاده‌ها بود نه ملت.
این تحریم به نفع افراد بود، به نفع آقازاده‌ها بود که نفت بردن فروختن توی بازار سیاه و استفاده کردن، به نفع ملت نشد.
امام جمعه زاهدان همچنین از افزایش شمار اعدام‌ها در روزهای اخیر به شدت انتقاد کرد و آن را به ضرر ایران خواند.
اعدام برای کشورم ضرره، برای ملت ایران ضرره. چرا دنیا به ما بگه که آشوا بیشتری اعدام داره؟ کدام دولت ملت خود را میکشه؟
از بین اعدام‌های 5 روز گذشته در شهرهای مختلف ایران دست کم 22 نفر شهروندان بلوچ بودند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد حسین مهدی‌پور معلمی که در سیستان و بلوچستان هدف سوء قصد قرار گرفته بود بر سر شدت جراحات جان باخت. حسین مهدی‌پور دبیر جامعه شناسی در شهرستان دشتیاری و مدیر کانال تلگرامی مطالبات فرهنگیان بود که روز 12 اردیبهشت همزمان با روز معلم هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. بنابراین گزارش او سال گذشته نیز توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تا کنون درباره سوء قصد و کشته شدن این معلم و فعال صنفی توضیحی ارائه نکردند. مهدی قلیان برادر سپیده قلیان با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از محکومیت خواهرش به 2 سال حبس خبر داد. آقای قلیان با تاکید بر اینکه خواهرش از پاییز 97 پشت میله زندان و در تبعید بوده است نوشت حقیقتاً وضعیت جوری است که ما خوشحالیم سپیده هنوز زنده است. به گفته برادر سپیده قلیان محکومیت 2 ساله او به خاطر شعارهایش در مقابل در زندان صادر شده. سپیده قلیان دقایقی پس از خروج از زندان اوین پس از 4.5 سال حبس با شعار دادن خارج شد و ساعتی بعد در حالی که با خانواده‌اش در تهران به سوی خانه‌اش می‌رفت بار دیگر با خشونت بازداشت شد. حدود 1 ماه پس از اخراج 4 دیپلمات ایرانی از جمهوری آذربایجان، رسانه‌های ایران در خبری کوتاه گزارش دادند که 4 دیپلمات آذربایجانی به عنوان عناصر نامطلوب شناخته شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هنوز اظهار نظری رسمی در این باره نکرده و خبرگزاری تسنیم هم نوشته است این 4 نفر ماه گذشته اخراج شدند. رسانه‌های جمهوری آذربایجان به نقل از آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، گزارش دادند که این 4 دیپلمات شامل 2 نفر در تهران و 2 نفر در کنسولگری آذربایجان در تبریز بودند. تنش‌ها بین ایران و جمهوری آذربایجان به ویژه از بهمن پارسال که حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان در تهران 1 کشته بر جای گذاشت، پرتنش بوده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اعلام بازداشت 71 نفر اتهام آنها را اخلال در بازار ارز و فعالیت‌های غیرقانونی در 10 استان اعلام کرد. بیانیه روابط عمومی وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت و جزئیات مربوط به بازداشت‌ها گفته است که 23 تن از بازداشت شدگان صرافان غیرمجاز و 31 نفر هم افراد فعال در شبکه‌های موسوم به معاملات فردایی بودند. این بیانیه همچنین بدون ارائه جزئیات به بازداشت‌های در ارتباط با ارز دیجیتال و سوء استفاده از ارز مسافرتی اشاره کرده است. طی 1 سال گذشته ارزش پول ملی ایران بیش از 50% افت داشته و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها عوامل روانی یا اخلالگران بازار ارز را متهم به دست داشتن در این روند معرفی کردند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. از بامداد امروز جمعه در پی موافقت دو طرف درگیری در سودان، آرامشی ناپایدار در این کشور حاکم شده است. این در حالی است که تاکنون میانجیگری ها میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سری بی نتیجه بوده است. در مقابل احزاب سودانی تاکید می‌کنند که بحران تنها راه حل سیاسی دارد، زیرا به گفته آنها هیچ کدام از طرف‌ها نمی‌تواند پیروز جنگ نظامی حاضر در این کشور باشد. الیا جزائری گزارش می‌دهد.
در 20مین روز از بحران سودان بار دیگر دو طرف درگیر، یعنی ارتش و نیروی پشتیبانی سریع با آتش‌بس انسانی 72 ساعته موافقت کردند. آتش‌بسی که آمریکا و عربستان سعودی پیشنهاد دادند و از بامداد جمعه آغاز شد. هنوز مشخص نیست این آتش‌بس پایدار بماند یا اینکه همچون توافقات قبلی در عمل اجرا نشود. به ویژه اینکه گزارش حاکی از آن بود که در ساعت‌های آغاز آتش‌بس همچنان صدای تیراندازی و انفجار در خارتوم پایتخت سودان و منطقه دیگر شنیده می‌شد، اما پس از آن آرامشی ناپایدار حاکم شد. از سوی احزاب سیاسی فعال در سودان خواستار پایان درگیری‌ها شدند و تأکید کردند که این جنگ طرف پیروز نخواهد داشت. عبدالواحد نور از رهبران جنبش آزادی بخش سودان در این باره گفته است:
المشاكل ده يعني
این تنش قابل پیش بینی بود، تنشی سیاسی که مسلحانه شد. ما دو طرف را دعوت به آتش بس می کنیم چرا که باور داریم این جنگ طرف پیروز نخواهد داشت.
تا کنون میانجیگری ها میان طرف های درگیر در سودان نتیجه بخش نبوده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه گفت فرمانی صادر کرده تا بر پایه آن افرادی که صلح، امنیت و ثبات سودان را تهدید و روند انتقالی را ناکارآمد می‌کنند و با بکارگیری خشونت علیه غیر نظامیان حقوق بشر را نقض می‌کنند تحریم شوند. این در حالی است که طرف‌های درگیر در سودان یکدیگر را متهم به آغاز درگیری‌ها می‌کنند. دفع الله الحاج فرستاده ویژه عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان می‌گوید که ارتش به شرط تسلیم شدن طرف مقابل آماده توقف جنگ است.
To stop the fighting. به طور حتم ما آماده متوقف کردن جنگ هستیم، اما وقتی طرف مقابل حملاتش را متوقف کند. دولت سودان جنگ را آغاز نکرده، این شورشیان بودند که آغازگر جنگ بودند و همچنان به اقدامات خود ادامه میدن. هنوز هم نشانه از آمادگیشان برای توقف جنگ یا تسلیم شدنشان نیست. بارها اعلام کردیم کسانی که سلاح را زمین بگذارند هنوز فرصت دارند تا مشمول عفو شوند.
در مقابل نیروی پشتیبانی سریع میگوید که ارتش با اقداماتش خلاف خواسته مردم عمل کرده و در برابر روند دموکراتیک در کشور مانع تراشی میکند. تنش کنونی در سودان نتیجه اختلاف میان دو فرمانده نظامی است. یک طرف عبدالفتاح البرهان فرمانده نیروی مسلح است که ریاست شورای حاکمیت را بر عهده دارد و طرف دیگر تنش محمد همدان دقلو ملقب به حمیدتی است که فرماندهی نیروی پشتیبان سریع را بر عهده دارد و در شورای حاکمیت نایب رئیس است. درگیری ها در سودان که روز 26 فروردین آغاز شد تا کنون صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. این در حالی است که بنابر اعلام هلال احمر سودان 90% از بخش درمانی سودان از کار افتاده و امکان امداد رسانی بسیار محدود است. از سوی بحران سودان به آغاز موج جدیدی از مهاجرت انجامیده است. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره گفت:
بنابر اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل بیش از 100,000 نفر تا کنون فرار کرده اند و ممکن است طی روزها و هفته های آینده 800,000 نفر دیگر نیز فرار کنند.
و این علاوه می شود بر کمبود آب و غذا در سودان و احتمال آغاز دوره‌ای از قحطی و گرسنگی در سایه دشوار بودن فعالیت آژانس های امداد رسان به دلیل شدت درگیری ها.
ایلیا جزائری نگاهی داشت به آتش‌بس ناپایدار در سودان.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
روزنامه جهان سند در یک گزارش میدانی تازه که روز پنجشنبه منتشر کرده از افزایش شدید فروش اعضای بدن در ایران به دلیل افتادن شهروندان به دره فقر خبر داده است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
فروش اعضای بدن حتی قلب. سن 33 سال. گروه خون آی مثبت. برای رهایی از اجاره خانه، برای داشتن یک زندگی معمولی، برای خوردن یک وعده غذای بی دغدغه. لطفاً قضاوت نکنید. بیکار نیستم. 23 ساله که کارگری میکنم. این نوشته در تصویری از یک آگهی فروش اعضای بدن که بر دیواری نصب شده در میانه مقاله‌ای با عنوان فروشندگان جان در روزنامه جهان صنعت خودنمایی می‌کند. مقاله‌ای که به موضوع فروش اعضای بدن به دلیل فقر مفرط پرداخته است. هرچند فروش اعضای بدن در سراسر کشور رواج یافته، اما در تهران جهان صنعت از کوچه روبروی کاخ دادگستری نوشته که بازار فروش کلیه بوده، اما اکنون آگهی فروش مغز استخوان، کبد، قرنیه، اسپرم و تخمک هم به دیوار نوشته ها افزوده شده است. قیمت کلیه یا رقم هدیه کلیه به وسیله انجمن کلیه ایران 80 میلیون تومان در سال 1399 تعیین شده بود، اما در دنیای واقعیت به 300 میلیون تومان هم رسید و هیهات که از ابتدای سال این رقم چیزی بین 500 میلیون تا 1 میلیارد است. جهان صنعت نوشته این ارقام در حالی است که خرید و فروش اعضای بدن در ایران جرم است و تنها اهدای آنها ممکن است. جهان صنعت از خط فقر 21 میلیون تومانی در کشور و حقوق 8 میلیونی کارگر نوشته، در حالی که شعار دولت محرومیت زدائی و ریشه‌کنی فقر مطلق بوده است. به جز این نوشته جهان صنعت، باید افزود که نه تنها این دولت که از آغاز سلطه جمهوری اسلامی در بر پاشنه همین وعده ها چرخیده است. از وعده های آیت الله خمینی مبنی بر آب، برق، مسکن و گاز رایگان گرفته تا این سخنان هاشمی رفسنجانی در حضور او را باید شهادتی بر آنچه تحویل گرفتند یافت و روایت جهان صنعت را روایتی از آنچه امروز تحویل دادند.
دلتون رو محکم کنم، کشور ما به فضل خدا در سایه رهبری قاطع و توانا و مخلص و پشتوانه عظیم اقتصادی که ما داریم، نفت وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکم تره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید، اصلا ترس از کمبود نداشته باشید. ما به طرف تثبیت بیشتر و استحکام بیشتر و عظمت بیشتر و موفقیت بیشتر با سرعت بیشتر داریم جلو میریم.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، که بارها از اقتصاد به قهقرا رفته جمهوری اسلامی، فقر بی امان و تورم به گفته او 80 تا 90 درصدی گفته است، این بار نیز در گفتگو با رادیو فردا از وخامت اوضاع میگوید.
44 سال پس از انقلاب باید قبول کنیم که اقتصاد اسلامی مورد نظر مدعیان انقلابی همین بوده که امروز داریم. مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار از لزوم فروش قشم و کیش و خوزستان برای پرداخت حقوق بازنشستگان میگوید. انسان ایرانی برای تأمین یک زندگی معمولی خانوار آماده می شود که اعضا و جواره بدن خود را بفروشد. بودجه کشور 70% جمعیت را مستحق کمک معیشتی می داند. تخصیص بودجه عمرانی کشور به صفر می رسد. پرسشی که مطرح می شود این است: وعده بعدی آقایون چیست؟
استنباط گزارش جهان صنعت آن است که فقر بر تمام جامعه مستولی شده است. فروشندگان اعضای بدن از سر استیصال می فروشند و خریداران نیز که یا بیمارند و یا بیماری دارند، پول خرید را باید از طریق فروش همه مایملکشان تهیه کنند و حالا همین دلیل گسترش دامنه فروش اعضای بدن به خارج از کشور شده است. در گزارش آمده است که برخی دلالان فروشنده عضو را راهی کشورهای همسایه همچون امارات متحده عربی و ترکیه می کنند تا اعضای بدنشان را به قیمتهای از 7 تا 15 هزار دلار بفروشند. فشار فقر آنچنان گریبان ملت را گرفته که دیگر به عواقب فروش اعضای بدنشان توجه نمی کنند. فروش کلیه از جمله می تواند درد مزمن را سبب شود و فروش بخشی از کبد هم به نوشته جهان صنعت می تواند عامل خونریزی، عفونت، تشکیل لخته خون و آسیب جدی به بخش باقی مانده کبد شود. پزشکان فروش بخشی از کبد را عامل خطرات بیشتری در مقایسه با فروش کلیه ارزیابی می کنند.
الهه روانشاد گزارش میداد، اما احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون روحانیت مجلس مدعی شده که برخی از زنان با گرم شدن هوا میخواهند برهنه شوند. این اقدام به قول او خیلی خطرناک است و با حکومت اسلامی باید با این افراد برخورد کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.